ولعنك الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در تفسیر همین آیه است که در سوره مبارکه بقره هست و از آیات است که باید به دقت تفسیر کرد. بخشی از آیه را خواندیم: و اتم الحج والعمرة لله. عرض کردیم که اتمو به معنای به پایان برسانید، ناقص انجام ندهید. در مقابل کسانی که میخوان بگن نه و اتم الحج والعمره، اینها را از هم جدا کنید. بنده خدا اگر میخواست بگه جدا کند، بگفت و افصلوا بین الحج والعمره، یا و فرضوا العمره عن الحج. میفرماید و اتمو در مقابل محصوره. محصور بنده خدا نمیتوند همه اعمال انچه را انجام دهد، چون این محصور اگر محصور عدو مثل پیغمبر اکرم که محصور عدو شد، همونجا قربانی کردند و رفتند. اما اگر نه محصور مریض است، مریض صبر میکند، در همونجا قربانی را میفرستد. هر موقع قربانی در منا کشته شد، این هم در اینجا سرش را می تراشد و کار تمامه. چون عمل محصور، خواه محصور مرض باشد یا محصور عدم، ناقصه. در مقابل اون میگد و اتم الحج والعمره، فإن احصرتم فنتیجه است. اگر محصور شدید، غالبا در کتاب‌های فقهی اگر مریض باشد در مریض میگن محصور، اما اگر دشمن باشد میگن مسدود. ولی در اینجا کلمه احصر آمده، هر دو را شامله. فإن احصرتم فمستیسر من الهدی، اونی که میتوانید عرض کنم هدی را ذبح کنید. البته اینجا دیگه سنت متعرضه. اگر مسدودید، دشمن هست، خب دشمن اجازه ورود نمیده. پیغمبر اکرم را اجازه ورود ندادن، همون جا ذبح کرد و حلقم کردند و رفتن مدینه. این بخش در آیه مذکور نیست، فقط بخش مریض مذکوره. فإن احصرتم فمستیسر من الحد، آقای مریض، ولا تحدقوا رؤوسکم، فوراً سرت را نتراش، حتی یبلغ الهدی و محله. لابد شما سؤال میکنید که مریض این هدی را چگونه بفرستد مکه؟ عرض کردم مریض که تنها نیست، مریض همراه قافله هست، به کاروان پول میدهد، میگه ساعت فلان شما در منا از طرف من ذبح کنید. تقریبا ساعت معین می شود، مثلا چقدر آفتاب بالا آمده، اون موقع این آدم مریض سرش را می تراشد و در واقع می شود محل. اما مسدود دیگه منتظر اون نمی شه، مسدود اصلا راه ندارد که برد مکه، نه خودش نه رفقایش. بنابراین این بخش فقط محصور را میگد، مسدود را نمیگه. البته این اصطلاح است که در ادب میگن مسدود، در مریض میگن محصور. ولی آیه کلمه احصرتم را به کار برده. خب فمن کانه، بعد اینجا یه سؤالی هست. خدا میفرماید بله، اگر مریض در اینجا اول ذی‌حجه است، مریض شده نمیتونه بره، صبر کند تا دهم مریضه، چه بسا پزشک میگد بگد سرتون را اصلاح کنیم، یا خدای نکرده در سرش عرض کنم خدمت جانوری هست. میفرماید اگر محضور داشته باشد همین مریض، دیگه منتظر ذبح در منا نباشد، همانجا سرش را بتراشد ولو هدی ذبح نشده. اما کفاره داره، کفارش کدومه؟ فإن کان منکم مریضا او بهی اذن. او بهی اذن چیه؟ شما عرض کردم نسل حاضر این مسئله را درک نکردی. قدیم الایام شپش در سر پیدا میشد، خصوصا در هواهای گرم. قرآن خیلی محترمانه میفرماید او بهی ازن حیوانی حجانوری هست، من رأسه فدیتون کفاره میده، من سیامن سه روز روزه بگیرد، او صدقتن شش نفر را غذا بدهد یا ده نفر را اطعام کنه، او نسک اگر واقعا پول داره قربانی کند. همه اینها به خاطر این است که سر را قبل از ذبح تراشید. همیشه باید صبر کنن. عرض کنم خدمتون که سر تراشیده شود بعدن برن عرض کنم خدمت که ذبح کنن. عرض کنم خدمتون که اگر این جورا شد مانع ندارد این آدم سر را بتراشد، اول بگد معذرت بخوام، اول بگد زیب کند، بعدن بگد عرض کنم خدمت که حل کند. مگر آدم مریض، مریضی که عرض کنم دکتر بگد بگد سرت را سبک کنیم، یا حیوانی در سرش هست، از آن را معمولاً به همین معنا میگیرن. این آدم میتوند قبل از هدیه سرش را اصلاح کند. قایت ما فی الباب کفاره میده، من سیام سه روزه. قرآن میگه سیام، سنت میگه سه روز. او صدقت، قرآن میگه صدقه، سنت میگه یا شش نفر را طعام بدهد یا ده نفر را. او نسک، نسک جمع نسیکه است، نسیکه یعنی عبادت، که انهو این ذبح حیوان یک نوع عبادتی. تمام. تا اینجا بحث در آدمی شد محصور یا مسدود. از اول آیه تا آخر آیه بخوانم فا روشن می شود. و اتم الحج و العمره، هر دو را کامل بیارید، نه اینکه جدا بیارید که اونها میگن نه، تمام کنید. به قرینه اینکه جناب محصور عملش ناقصه. فاذا احسرتم اما بالعدو او بالمرض، اما بالعدو او بالمرض، عدو باشد، عدو در اونجا باید عرض کنم ذبح کند و بعدن سر را بتراشد برگردن. پیغمبر چنین کرد، در سال ششم حدیبیه همین کار کرد. اما مریض همونجا توقف میکند، قربانی را، پول قربانی را میفرستد، برش ذبح میکنن، بعدن حلق میکند. فمستی سر من الحد و لا تحلقوا آیان محصور رؤوسکم حتی یبلغ الحد یوم محله، تا این قربانی که فرستادید در منا کشته شود. حالا اگر آمدیم صبر کردم بر این آدم مشکله، مانع ندارد کفاره بدد، سر را بتراشد. فمن کان منکم مریضا او بهی ازن ففد من رأسه ففدیتون من صیام سه روز او صدقت شش روز و ده روز او نسک قربانی. تا اینجا محصول. فاذا امنتم، اگر آمدیم به حمدالله امنیته، نه مسدودیم نه مریض. فاذا امنتم، اگر امنیت مثل الان، فاذا امنتم برید مکه. فمن تمتع بالعمره، اگر کسی عمره را آورد و به وسیله عمره هم متمتع شد، یعنی حرام ها براش حلال شد در وسط، اون موقع میتواند بعدن برود حد. فمن تمتع بالعمره، با انجام عمره تمتع از احرام بیرون آمد، این میتوند برود ذهاباً الی الحج، برود عرفات و بعداً عرض کنم مشعر و منا. معلوم میشود که هم باید عمره را بیاریم، هم باید حج را بیاریم، هم باید در وسط متمتع باشیم. اجاز ما در همین جا نقطه پیدا میکنیم، یکی در اول آیه یکی در اینجا. اونها اول آیه میگن حج عمره را جدا کنید، حج را در اشهر الحج، عمره را در رجب بعد از سفر بیارید، اذن سلخ از سفر برید عمره را. میگیم نه، آیه بر اون دلالت ندارد. آیه میگن حضار کامل، اما غیر از این مسئله مطلب دیگر نیست. و اما اینجا روشنتر میگد باید همراه هم باشن. فمن تمتع به وسیله عمره، عمره را آورد و محل شد، این میرود سراغ حج. اگر سراغ حج رفت، بقیه اعمال را دیگه ذکر نمی کند. بقیه اعمال خودمه، از خود مکه برای حج احرام ببندد، میرود عرفه، بعدن میرود مشعر، بعدن میرود منا، اعمال منا هم جمراته، اونو نمیگد. فمستی سر من الهدی، اون موقع میتونید در اونجا شما قربانی کنید. از اعمال حج فقط حج را متذکره. چرا؟ این مقدمه مطلب دیگریست. و الا باید بگد اذهبوا الى عرفه، الى مشعر، الى منا، ارم الجمار. فقط از اعمال منا ذبیحه را گفته. چرا؟ تا بخواد عرض کنم تکلیف شما را روشن کند که گاهی میرد حج، اما عرض کنم در هفت آسمان یک ستاره ندارید، پول ندارید شما قربانی بکشید. میگد حالا که من گفتم فمستی سرم بدل حد، اگر کسی موفق نیست قربانی بکشد عوض داره. سه روز در مکه روزه میگیرد، هفت روزم در وطن روزه میگیرد. فتلک عشرتون کامله، معلوم میشود از این که از اعمال حج فقط حد گرا میگد، این مقدمه این است که اگر کسی ندار شد قصر خورد، عوض دارد. اون این است که ده روز روزه میگیرد. فمستی سر من الحد، انسان که عجب میکند که چرا از اعمال منا فقط ذبح را میگد، معلوم میشود فمن لم یجد، یا پول نداره یا اصلا قربانی نیست. فصیام ثلاثة ایام فی ایام الحج، فی الحج یعنی فی ایام الحج. آقایان میگن هشتم و نهم، یک روزم عرض کنم خدمت که بعدن میگیرد، دهم که نمیشه روزه بگیرد. اگر بخواد قبلا روزه بگیرد نهم هشتم، یه روزم بعد از ایام حج، هفت روزم برگشتنه. فثلاثة ایام فی الحج و سبعة اذا رجعت. سؤال، قرآن میفرماید تلک عشرة کامله، این دیگه یعنی چه؟ خب گفتید دیگه، سه تا هفت تا. دو مرتبه میگه تلک عشرة کامله، جمع بندی میکند. مگر شما عالم ریاضی هستی که جمع بندی میکنی؟ خب فرمودی سه تا هفت تا، همه اون فهمیدیم، این یعنی چه تلک عشرة کامله؟ قرآن کلمه اش، حرفش، واوش، فاش نکته داره. این است که مبادا خیال کنید که انت مخیر بین ستا در مکه و هفتا در وطن. چون ستا در مکه مشکله، هفتا در وطن آسانه. خیال نکنید که مخیر بین دو، نه، جمعاً باید بگره تلکه عشرتون کامله، مخیر نیست که باید همه را بیاری. تلک عشرتون کامله رفع توهمه، رفع توهمه تحقیر بین ثلاثه و بین عشرت. ذالک به کجا برمیگردد؟ ذالک قرار شد آقایان یک مطالعه مجمعی از کنم کشافی ذالک برمیگردد فمن کمت تعب العمرت الالحد این که گفتم عمره تمتع بیارد بعدن حج این بالا آفاقیه. آفاقی یعنی که اون کس که خانه اش در مکه و اطراف مکه نباشد یا 12 میلی یا 48 میلی. ذالک این من تمتع بالعمرت الالحج لمن مال کسیست که لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. آفاقی باشد. آفاقی کدومه؟ خانه اش در مکه و اطراف مکه نباشد. این میتوند حج تمتع بیاره. و اما اونی که در داخل مکه هست وظیفه او اینه که بگو وظیفه او جایزه میگیری جایزه میگیری وظیفه او افراده. ببین جایزه نگرفتی یا و الا یه پور مشهدی میگرفتی یا میرفتی میامدی و زاده که همسرا نگاه به ما کردی و خب خودت ضرر کردی منم نف کردم دیگه خب منم مهلت ندادم آخه منم زرنگی کردم و ذالک یعنی این تمتع بالحج الى العمره لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام و اما اگر حاضر باشد وظیفه او حج تمتع نیست وظیفه او وظیفه افراده. او اول مردم مکه میرن اول عرض کنم خدمتون که چه میگن ادن الهل احرام میبندن یک سر میرن عرفات و فلان بعدن عمره را میارن. حالا بعدن گاهی در همان ماه حرام میارن گاهی هم بعدن میارن. ذالک من تمتع بالعمره الالحج لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام و الا وظیفه او افراده. و اتقوا الله و اعلموا و الله شدید العقاب. این حاکی از آن است که دست نزنید به تشریع. و اتقوا الله معمولا تقوا را معنا میکنن بپرهیزید از عذاب خدا. نه معنای و اتقوا پرهیز کردن از عذاب خدا نیست. و اتقوا از وقایه هست. وقایه به اون از کنم زره میگن که انسان بر بدنش میپوشد تا ضربه دشمن اثر نکنه. وقتقو یعنی وقایه. یک نوع وقایه پیدا بکنید که در مقابل شیطان در مقابل هوای نفس شما را حفظ کند. شیطان نفوذ نکنه هوای نفس نفوذ نکنه. وقتق الله مشتق از وقایه هست. وقایه اخذ وقایه و زرهه. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. این چرا بگرد شدید العقاب؟ باید بگرد وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. برای این است که در تشریع قرآن دست نبریم خلاف نکنیم همین طوری که قرآن گفته است حج را انجام بدهیم. وَتَّقُوا اللَّهَ اَذْكَرَمْ سپر پیدا کنید در مقابل عرض کنم معاصی بدانید که خدا شدید العقاب. بلابر این آیه روشن شد. دو جا محل بحث داشتیم اتمور اونها به معنای افراد میگرن ما میگم به معنی تکمیل. فمن تمتع بالعمره الالحج اینا نتونستن تا حال عرض کنم توجیه کنن. این دیگه خیلی روشن. چرا؟ آمدن سنو توجیه کردن. آقای ایلی بفرمید. آمدن سنو توجیه کردن اهل سنت. آخه خیلی روشنه. فمن تمتع بالحج بالعمره الالحج ذالک اونم که عرض کردم این تمتع. آمدن سه جور توجیه کردن. توجیه اول میگن که عرض کنم خدمتون که جناب خلیفه که گفته متعتانه کانتا فی زمن رسول الله حلالن. میگن نظر اوم نظر خلیفه این نبود که حج تمتع ممنوعه. نه نظرش این بود که کسی حق ندارد نیت حج کند از حق عدول به تمتع کنم. او همه رو گفته. نظر او این بود که کسانی بودن نیت حج کرده بودن میخواستن عرض کنم از افراد عدول کنن به تمتع. آقایان بد لمعه و غیر لمعه خوندید، کسانی که به نیت افراد، البته به شرطی که واجب نباشد، افراد مستحب، اگر کسی حج افراد نیت کرد حق ندارد حجش را تبدیل به عمره کنند. میگن نظر او این بوده، نظرش تحریم مسئله ارز کنم حج تمتع نبوده. اولا این با عمل پیغمبر مخالفه، عمل اصحاب مخالفه. ارز کرد همه اصحاب در مدینه به عنوان حج احرام بسته بوده همش. چرا؟ چون در دوران جاهلیت همیشه حج را می آوردن، عمره را بعد می آوردن. میگن ازن سلخ از سفر عمره را می آوریم. پیغمبر اکرم هنگامی که اینها به مکه رسیدن یه مشتم اعمال حج را جلو آوردن، گفت همه اینها را عمره قرار بدید. فسخ الحج الى العمره. نمر پیغمبر فرمود این جبله اید است که الان به من میگن که اینها دیگه نیتشون را تبدیل کنن از حج به عمره. خود پیغمبر اکرمم لازم بود که از حج به عمره برگردد تا در وسط تمتع کند. گفت من نمیتونم تمتع کنم. چرا؟ من سوق حج کردم. کسی که سوق حج کند ممنوع است مگر اینکه ذبح را در منا انجام بده. بنابراین این توجیه توجیه صحیحی نیست که بگیم نظر خلیفه این بود که یحرم و فسخ الحج الى العمره. اولا این نبوده، ثانیا عمل پیغمبر برخلاف این عمل اصحاب. این یه توجیه. توجیه دومی که کرده ان خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در همان آیه حج می‌فرماید، البته ما هم نقل کردیم، بعضی میگن حج تمتع از خصایص نبی و خصایص اصحاب پیغمبر. بله، فمن تمتع بالعمره الى الحج، این از خصایص پیغمبر و از خصایص صحابه پیغمبر، ما هم قبول داریم. گناه از علیه، من ندیدم یک نفر از خصایص نبی همین را بشمارد. تذکره علامه را ببینید در کتاب نکاح در اولش خصایص نبی را دارد، حدود 70 خصایص. البته این خصایص نیست، اصلا مسئله خصایص مطرح نیست. فمن تمتع بالعمره الى الحج بگم یختص به نبی و اصحاب نبی. علاوه بر این معلوم می شود از تاریخ بیخبره. در تاریخ در دوران خلافات جر و بحث بود. خلفا می گفتن نه حج تمتع نباشد. امیر مؤمنان سعد و قاص و دیگران می گفتن نه حج تمتع باشد. یعنی چه از خصایص نبی. این هم توجیه دوم. و اما توجیه سومی که آمدن برای این مسئله انجام دادن، معاویه ابن ابی سفیان این توجیه را دارد. اون میگد نه، صحابه پیغمبر فراموش کردن. میگد من آمدم مدینه، از همه صحابه سؤال کردم، دیدم همه اینها میگن حج تمتع، حج تمتع، حج تمتع. معلوم شود اینها فراموش کردن. پیغمبر اکرم چنین حجی را انجام نداده که در وسط از احرام بیان بیرون، از کلم مقدار مشغول تمتع بشوند، بعدن برن حج. پیغمبر این را نگفته، صحابه فراموش کردن. این هم عذر بدتر از گناهه. شما صحابه را در حد عصمت میدونید، البته نمیگید معصومه، عملا معصومه. آیا این 100,000 صحابه پیغمبر که 15,000 اسمشون نوشته شده. آگه همه اینا فراموش کردن؟ یک نفر نیست، دو نفر نیست، سه نفر نیست که انسان بگد فراموش کرده. همه اینها همشون میگفتن، گفتن قال رجل برعیه که من عمر ابن خطاب باشد، این برعی خودش گفت. بنابراین این اعذار ثلاثه هیچ کدام به درد نمیخورد. باید برگردیم به حقیقت. من واقعا معتقدم اگر یک همایش فقهی باشد، آن هم در اطراف حج، همین آیه و روایات و تاریخ مطرح شود، معلوم می شود اونی که وظیفه مسلمین کدامه، روشن می شود. به شرط که یک همایشی باشد، علمای طرفین در اونجا باشند، با پیش مطالعه قبلی، با مذاکرات قبلی روشن می شود که حج تمتع است و حج افراد مال کسانی است که حاضر مسجد الحرام. بحث ما در آیه تمامه. یه سؤالی دارم، این سؤال را اگر فردا کسی جوابش بیارد من جایزه می دهم. اون کدومه؟ سؤال من این است که دقت کنید، اولا ببینم پیغمبر اکرم چند تا عمره انجام داده. ابن قیم میگه 5 تا، به نظرم حاکی از تاریخ نیست، 5 تا. اولا پیغمبر اکرم از زمان هجرت ها به صدقه، اون که در مکه بوده که مطرح نیست، از آن زمانی که آمده مدینه 10 سال چند تا عمره انجام داده؟ البته تحقیق این آسانه، آقایان جواهر را مراجعه کنید. ارز کنم خدمتون که کتاب محدث بحرانی را مراجعه کنید، خب روشن می شود. این یک. دوم که مشکل تر است اون این است که همه فقهای با میگن القارنو کل مفرد، القارنو کل مفرد، این عبارت مرحوم محقق در شرایع و در مختصر الشرایع، القارن کل مفرد، یعنی قارن اول حج را انجام میدهد بعدا عمره را، کما اینکه مفرد از کلم افراد هم اول حج را انجام میدهد بعد عمره را. اگر چنینه پس قارن وظیفه کسی است که حاضر المسجد الحرام باشه، ساکن مسجد الحرام، ساکن مکه، یا بفرما در درون 12 میلی یا 48 میلی. پس قارن اگر کل مفرده مال کسی است که ساکن مکه و حواله مکه. بعد چطور پیغمبر اکرم قارن آورد؟ پیغمبر اکرم که حاضر المسجد الحرام نبود، هجرت کرده و رفته مدینه، مقیم مدینه بود. وقتی که آمد مکه، در مکه هم نمازش را قصر خواند. چگونه پیغمبر اکرم که وظیفه اش عیناً افراده، عرض کنم خدمتون که عمل قارن را انجام داده، ولذا گرفتار شد. چون میگفتن اگر بناس عمره را بیاریم و متمتع بشیم بعدن حج، خب شما هم بفرمایید. میگفت من سوق حدی کردم، لو استقبلت من امری مستدبت لما سقت الحد، اگر میدونستم یه همچی پیش آمد میگاد منم سوق حدی نمی کردم مثل شما. البته این از نظر جنبه بشری، نه از نظر جنبه نبوی، اون یه مسئله دیگر. سؤال من این است که از این طرف ما میگیم القارن کل مفرد، مفرد وظیفه حاضر المسجد الحرامه، قارن هم باید مسجد الحرام باشه. پیغمبر اکرم در حالی که حاضر نبوده، ساکن مدینه نبوده، از مدینه احرام بسته و سوق حج کرده، این چطور با هم سازگاره؟ آفاقی نباید سوق حج کند. پیغمبر اکرم آفاقی بوده، نباید سوق هدی کند چطور سوق هدی کرده. این مشکل را آقایان مطالعه کنید ببینیم سوق هدی مخصوص اکرم کسیست که حاضر المسجد الحرامه یا آفاقی هم میتوند سوق هدی کند. موقع آفاقی سوق هدی کرد باید عمل مفرد را انجام بدهد. این یه مشکلیست آقایان روش مطالعه کنید. البته می شود همین امروز گفت، ولی دلم بخواد آقایان خودشون مطالعه کنید. عرض کردم جواهر را ببینید، حدائق را ببینید، اینها می تونند برای شما مشکل را حل کنم. البته جاهای دیگر هم این مسئله هست. این مطلب را فردا و عرائضی که راجع به حوزه دارم انشاءالله فردا عرض بکنم خدمتتون انشاءالله الرحمن.